پنج شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد این که نامزد وزیر دفاع آمریکا میگوید پاکستان باید از حمایت گروه هایی که در افغانستان تهدید بار می آورند دست بکشد. مشکلات برگشت یک باره مهاجرین به وطن و مطالب دیگر. برنامه هفتوار آزادی و شنوندگان را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها، صدها تن در برابر سفارت پاکستان در کابل اعتراض کردند. حکومت سوریه میگوید راکتی که از سوی اسرائیل پرتاب شده قرارگاه هوایی نظامی را در بیرون از پایتخت این کشور هدف قرار داده است و اداره باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا استثناء 20 ساله پالیسی مهاجرت این کشور برای کیوبایی ها را خاتمه داده است. با این خبر در مورد افغانستان آغاز میکنیم که جنرال جیمز ماتیس نامزد وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا گفته است بر پاکستان فشار وارد خواهد کرد تا فعالیت گروه های مستقر در این کشور را که امنیت افغانستان را تهدید میکنند متوقف سازد. جنرال ماتیس این را دیروز در صحبت با سناتوران آمریکایی گفت. او روز گذشته از سوی کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا به عنوان نامزد دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا برای احراز کرسی وزارت دفاع این کشور مورد تایید قرار گرفت و امروز رأی‌گیری عمومی در موردش انجام می شود. جنرال ماتیس 66 ساله در اردوی آمریکا 4 دهه خدمت کرده و در سال 2013 میلادی بازنشسته شده است. صدها تن در برابر سفارت پاکستان امروز در کابل اعتراض کردند. معترضان اداره استخبارات پاکستان ISI را به حمایت از تروریسم متهم کردند. فهیم کودامنی یک عضو جنبش روند سبز بر رادیو آزادی امروز در این مورد بیشتر گفت.
ما به خاطر از این در پشت سفارت پاکستان آمدیم که ایجا لانه های تروریست تربیه میشن و همیشه ISI و استخبارات پاکستان هموطان های ما را به این و آن به قتل میرسانند.
این اعتراض به دنبال حمله های خونین سه‌شنبه در کابل، کندهار و هلمند صورت گرفت. به اساس گزارش ها در این حمله ها بیش از 50 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر هم زخمی شدند. طالبان مسئولیت 2 حمله انتحاری پیهم روز سه‌شنبه در منطقه دارالامان کابل را به عهده گرفتند، ولی گفتند که در حمله کندهار دست نداشتند. وزارت خارجه پاکستان هم در میان دیگران این حمله ها را نکوهش کرده بود. سخنگوی والی ننگرهار میگوید در جریان یک عملیات یک مسئول مالی شبکه القاعده و 4 تن دیگر را بازداشت کردند. عطاءالله خوگیانی در گفتگوی تلفنی برای رادیو آزادی گفت که این افراد در جریان یک عملیات خاص دیشب در منطقه جوی 26 ولسوالی غنیخیل بازداشت شدند و افزود
در شلوار شپگو ولسوالی لپاره د القاعده شبکی مالی مسئول حضرت الله لکلور نور شکمن کسانو سره نیول شوی د مقاومت پر محل
او میگوید حضرت الله مسئول مالی شبکه القاعده برای 6 ولسوالی ننگرهار با 4 تن دیگر دستگیر شدند. در جریان گرفتاری آنان مقاومت هم شده که تای آن 6 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. خوگیانی گفته است که در مورد روشن شدن هویت کشته شده ها و زخمی های رویداد تحقیقات روان است. دکتر اسماعیل وردک یکی از متخصصان بخش ارتوپیدی افغانستان در گذشت دکتر موسی وردک در سن 69 سالگی را ضایعه بزرگ برای بخش ارتوپیدی افغانستان می‌خواند. او در گفتگوی تلفنی امروز برای رادیو آزادی گفت که دکتر موسی وردک برای معالجه به هند رفته بود و در بازگشت به کابل دیروز درگذشت. دکتر اسماعیل وردک در مورد شخصیت دکتر وردک بیشتر گفت.
پروفسور محمد موسی وردک یکی از بنیانگذارای طبابت ارتوپیدی مدرن در کشور بوده و ارتوپیدی که این پیشرفت‌ها و انکشافات را در جریان جنگ‌های 30 ساله همه را از برکت زحمات استاد بزرگوار ما بوده.
موسا وردک سالها در شفاخانه نظامی 400 بستر که اکنون به نام شفاخانه سردار محمد داوود خان تغییر نام یافته، هم به حیث دکتر نظامی و هم به حیث رئیس ایفای وظیفه کرده بود. رادیو آزادی. حکومت سوریه میگوید راکتی که از سوی اسرائیل پرتاب شده یک قرارگاه هوایی نظامی را در بیرون از دمشق پایتخت این کشور هدف قرار داده است. مرکز قمانده اردوی سوریه امروز گفت که چندین راکت که دیشب از شمال اسرائیل پرتاب شد محوطه را که از سوی نظامیان برجسته موسوم به محافظان جمهوریت استفاده میشد هدف قرار داده است. اسرائیل این گزارش را نه تایید و نه هم رد کرده است. اداره باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا استثناء 20 ساله پالیسی مهاجرت ایالات متحده آمریکا برای کیوبایی ها را خاتمه داده است. بر اساس پالیسی قبلی تقریبا همه کیوبایی هایی که به خاک ایالات متحده آمریکا وارد می شدند بدون توجه به اینکه ویزه سفر می داشتند یا نه فوراً برایشان اقامت ایالات متحده آمریکا داده می شد. قصر سفید در بیانیه دیروز خود اما با تاکید گفته است که به استقبال کردن از کیوبایی ها مثل مهاجران از دیگر کشورهای جهان همچنان ادامه خواهند داد. ایالات متحده آمریکا همچنین برنامه خاص حرفه‌ای طبی کیوبا را که به اساس آن پرسنل طبی اجازه کار یا درس خواندن در بخش‌های طبی را در خارج از کیوبا می‌یافتند خاتمه داده است. ایالات متحده آمریکا و کیوبا در بخش از عادی ساختن روابط میان دو کشور در مورد این تغییرات مذاکره کرده بودند. کیوبا به نوبت خود توافق کرده است که شهروندان کیوبا را که از ایالات متحده آمریکا به این کشور رفتند دوباره برمیگرداند. و جان کری وزیر خارجه آمریکا در حال دیدار از ویتنام است. کری با نگوین خوان فوکس صدر اعظم ویتنام و سرپرست وزارت خارجه این کشور امروز در هانوی دیدار خواهد کرد. قرار است کری در بازگشت به ایالات متحده آمریکا از پاریس و لندن نیز دیدن کند. همچنین او در 18 ماه جنوری در اجلاس اقتصادی جهان در داووس سوئیس اشتراک خواهد کرد. این آخرین دور سفرهای خارجی کری به عنوان وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا است. کری در سال 2013 وزیر خارجه آمریکا شد و تا کنون با طی کردن مسافات بیش از 2,200,000 کیلومتر به 91 کشور جهان سفر کرده است. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در 20 ماه جنوری مراسم تحلیف خود را به جا آورد. ترامپ رکس تیلرسون را به حیث وزیر خارجه کابینش نامزد کرده است.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:08 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. نامزد وزیر دفاع آمریکا میگوید اگر وزیر دفاع شود بر پاکستان فشار وارد خواهد کرد تا از گروه هایی که در افغانستان تهدید بار می آورند حمایت نکند. ده‌ها تن از اعضای روند سبز در کابل دست به تظاهرات زده و از جامعه جهانی خواهان تعزیرات علیه پاکستان شدند. یک تن از آنان میگوید
ما به خاطر از این در پشت سفارت پاکستان آمدیم که ایجه لانه های تروریست تربیه میشن، آیسای و استخبارات پاکستان هموطان های ما را به قتل میرسانند.
صحبت درباره مشکلات استخدام استادان برای پوهنتون های خصوصی در افغانستان. مقامات وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان و سازمان ها و نهادهای بین المللی در مورد برگشت پناهندگان افغان از کشورهای همسایه به این کشور نگرانی دارند. سخنگوی این وزارت گفت
بابت از اینکه این روند اگر ادامه پیدا بکنه ممکن دولت افغانستان به دشواری مواجه شود.
در نیمه دوم ساعت صحبت داریم از جهان ساینس و تکنولوژی و همچنان آزادی و شنوندگان را میشنوید.
به خاطر بوجی انکشافی بوجی عالی جانمه که از زمستان از مردم مریضی داره، مردم نان خوردن داره، اطفال داره.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، جیمز ماتیس از سوی رئیس جمهور منتخب آمریکا نامزد وزارت دفاع این کشور تعیین شده است. او میگوید اگر به حیث وزیر دفاع انتخاب شود، بالای پاکستان فشار وارد میکند که فعالیت آن عده از گروه های مسلح را در قلمرو خود متوقف سازد که برای امنیت افغانستان تهدید بار می آورند. جیمز ماتیس، جنرال متقاعد قوای بحری آمریکا، روز گذشته من حیث نامزد وزارت دفاع از سوی دونالد ترامپ توانست رأی اعتماد کمیته خدمات نظامی مجلس سنای کشورش را به دست آورد. قرار است مجلس سنای آمریکا امروز در مورد تعیین وی به عنوان وزیر دفاع آینده آمریکا رأی گیری عمومی نماید. جزئیات بیشتر از فرشته نگاه.
جیمز ماتیس، نامزد پنتاگون، روز گذشته در مجلس سنای آمریکا گفت موجودیت لانه‌های تروریستی در قلمرو پاکستان مشکل عمده است که نیروهای افغانستان با آن روبرو است. ماتیس، جنرال متقاعد آمریکا، گفت موجودیت پناهگاه‌های امن طالبان افغان در پاکستان، امر و نقل آزادانه و فعالیت‌های اعضای این گروه در آنجا یک مسئله مهم است که نیروهای افغان را به چالش کشیده است. آقای ماتیس توانست رأی اعتماد کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا را برای تعیین شدن به عنوان وزیر دفاع آمریکا به دست آورد. او در سخنرانی به اعضای این کمیته گفت اگر وزیر دفاع تعیین شود، بالای تمامی گزینه‌ها غور خواهد کرد تا بتواند پناهگاه‌های امن افراطی‌ها را در پاکستان از بین برد، آن پناهگاه‌هایی که به گفته او به امنیت افغانستان تهدید جدی اند. جیمز ماتیس تأکید کرد که کشورهای منطقه مسئولند تا از روند صلح میان حکومت افغانستان و گروه‌های مخالف این کشور حمایت کرده و در آن راستا همکاری کنند. نامزد پنتاگون همچنان گفت کشورهای منطقه باید بالای گروه طالبان و شبکه‌های افراطی عامی آن گروه فشار وارد کنند تا به خشونت‌ها در افغانستان خاتمه دهند. جیمز ماتیس گفت پاکستان باید تشویق شود تا اقدامات بیشتر را در برابر گروه طالبان و شبکه قانی روی دست گیرد. به گفته آقای ماتیس، آمریکا در تلاش‌هایش برای حمایت از روند صلح میان حکومت افغانستان و طالبان باید منافع امنیت ملی خودش را در نظر بگیرد و همچنان به استقلالیت افغانستان هرج بگذارد. جیمز ماتیس همچنان از شرایط سه‌گانه حمایت کرد که اداره باراک اوباما جهت پیوستن طالبان به مذاکرات صلح وضع کرده است که آن قطع روابط با شبکه القاعده، دست برداشتن از خشونت و هرج گذاشتن به قانون اساسی افغانستان می باشد. به باور آقای ماتیس این همه خواستهای منطقی است که از طالبان صورت گرفته. جیمز ماتیس در پاسخ به کمک‌های مشروط آمریکا به پاکستان واضح ساخت که بالای تمامی امکانات غور خواهد کرد. او گفت اگر من به حیث وزیر دفاع آمریکا تعیین شوم، مشترکاً با وزارت خارجه و کنگره کشورم کار می‌کنم تا پاکستان را برای همکاری در عرصه‌های تشویق کنم که برای امنیت ملی آمریکا و منطقه مهمند. اداره باراک اوباما که تا یک هفته دیگر دوره کاریش به پایان می‌رسد، همواره از اسلام آباد خواسته است تا جلب فعالیت شبکه یقانی و دیگر گروه‌های افراطی را بگیرد که در قلمرو این کشور مستقرند. حکومت پاکستان مکرراً گفته که در مبارزه با تروریسم متحد است و از عملیات نظامی اردو این کشور در وزیرستان شمالی که پناهگاه‌های امن گروه‌های مسلح خوانده می‌شود به گونه مثال یادآوری می‌کند. اما مقام‌های افغان ادعا می‌کنند که عملیات نظامی پاکستان در وزیرستان شمالی تنها برای هدف قرار دادن آن حده از گروه‌ها راه اندازی شده که علیه پاکستان فعالیت دارند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ده‌ها تن از اعضای روند سبز پاکستان را عامل حملات اخیر در افغانستان خوانده و جامعه جهانی خواستند تا تظاهرات بالای پاکستان را افزایش داده و طالبان مسلح را به عنوان گروه تروریستی بشناسد. اینها که در عکس‌العمل به حملات اخیر در افغانستان در برابر سفارت پاکستان در کابل گرد هم آمده بودند، شعارهای ضد شبکه استخباراتی و نظامیان پاکستانی را سر می‌دادند. وزارت خارجه افغانستان از ابراز نظر در این مورد خودداری می‌کند، اما رهبران حکومت پیش از این پاکستان را حامی تروریسم خوانده و از مقامات آن کشور خواستند تا از حمایتشان از طالبان دست بکشند. تمیم اخگر در این مورد جزئیات بیشتر دارد که با صدای مردم گزارش خود را آغاز می کند.
آزاد طالبان! حملات توریستی اخیر در کابل، قندهار و هلمند خشم باشنده های شهر کابل را برانگیخته و دهاتنشان در روز جمعه با سر دادن این شعارها در برابر سفارت پاکستان گرد هم آمده بودند. روند سبز که این گرد همایی و راهپیمایی را راه اندازی کرده از حکومت می خواهد تا در برابر پاکستان اقدام جدی کرده و سفارت آن کشور در کابل را ببندد. قانونی یکی از اعضای این روند که قطعنامه را به خانش گرفته بود در بخش آن چنین آمده است:
زمان گفتنه داده چی در پاکستان جنایت او جنایت
و می گوید خواست ما این است که پاکستان از جنایت و حمایت از جنایت دست بردارد. رهبرای شورای حقانی و کویته باید به بخش عدلی حکومت افغانستان سپرده شوند و با این حکومت برخورد مناسب صورت گیرد. ما از جامعه جهانی می خواهیم تا طالبان مسلح را به عنوان گروه توریستی اعلام کند. این واکنش ها در حالی است که حملات انفجاری و انتحاری روز سه‌شنبه هفته گذشته در کابل، قندهار و هلمند ده‌ها کشته و زخمی بر جا گذاشت. مسئولیت حملات کابل و هلمند را طالبان مسلح به عهده گرفتند، ولی آنها از گرفتن مسئولیت حمله قندهار که در آن چندین دیپلمات امارات متحده عربی کشته شدند انکار می‌کنند. خواستیم در زمینه موقف تازه حکومت افغانستان را داشته باشیم، اما شکیب مستغنی با آن که در ابتدا به صحبت در این زمینه تعهد کرده بود ولی سپس حاضر نشد. اما رهبران حکومت همواره پاکستان را حامی تروریسم خطاب کرده و اخیراً رئیس جمهور محمد اشرف غنی از کمک 500 میلیون دلاری پاکستان در نشست قلب آسیا امتناع ورزیده و از مقامات آن کشور خواست تا این پول را در راستای از بین بردن لانه‌های تروریسم در خاک خودشان مصرف کنند. رئیس جمهور افغانستان پیش از این در نشست با اعضای کمیته تعزیرات سازمان ملل متحد در کابل از آنان خواست تا طالبان مسلح را نیز به دلیل حملات تروریستی در لسته سیای آن سازمان شامل سازد. از سوی دیگر شماری از اعضای روند سبز به رادیو آزادی گفتند که جامعه جهانی باید پاکستان را به دلیل حمایت از تروریسم در انزوا قرار داده و کمک ها با این کشور قطع گردد. فهیم کاهدامنی، وحید اصرار و قلندر ولیزاده سه تن از آنان در صحبت با رادیو آزادی چنین گفتند:
ما به خاطر از این در پشت سفارت پاکستان آمدیم که ایجه لانه های تروریست تربیه میشن و همیشه آیسای و استخبارات پاکستان هموطان های ما را به این و آن به قتل میرسانند.
خواست ما از وزارت خارجه ای است که فعالیت های سفارت پاکستان زیر نظر بگیره. پاکستان در این جای شک نیست، در تمام اند حملات فقط سفارت پاکستان یا بسته شود یا ای که پاکستان به این عملات خود خاتمه بده.
ما میخواهیم قطع روابط بکنیم با همین پاکستان، پاکستانی که سالهاست خون ملت افغانستان به خاک ریختانده.
پاکستان در حالی بر حمایت و سازماندهی این حملات متهم شناخته می شود که اخیراً اتحاد 39 کشور اسلامی علیه تروریسم راحل شریف لویدرستیز پیشین این کشور که به حمایت از تروریسم متهم است را به عنوان رئیس این اتحاد گماشتند. از سوی دیگر عزت‌الله برای یکی از آگاهان امور می گوید تا زمانی که جامعه جهانی پاکستان را به عنوان حامی تروریسم نشناخته و آن کشور را به انزوا نکشاند، سلسله قربانی گیری از افغان‌ها ادامه خواهد داشت.
گزارشی بود در مورد این که ده‌ها تن از اعضای روند سبز پاکستان را عامل حملات اخیر در افغانستان خوانده و جامعه جهانی خواستند تا تعزیرات بیشتر بالای پاکستان وضع کنند. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل‌ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. مقام های وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، مانند سازمان ها و نهادهای بین المللی، درباره برگشت ناگهانی پناهندگان افغان از کشورهای همسایه ابراز نگرانی می کنند. سازمان بین المللی مهاجرت در مورد برگشت اجباری تقریبا 9000 مهاجر بدون اسناد از ایران و پاکستان در هفته اول سال 2017 میلادی ابراز نگرانی کرده است. اسلام الدین جرأت، سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت هرچند اخراج اجباری 9000 مهاجر افغان از ایران و پاکستان حکومت افغانستان را با مشکل جدی مواجه نخواهد ساخت، اما ادامه اخراج آنها به شکل کتلوی در فصل زمستان مشکلات را ایجاد می کند. مقیم نایب با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید پالیسی برگشت مهاجرین افغان از دو کشور همسایه این است تا زمانی که شرایط در داخل افغانستان به صورت درست مساعد نشود، این کشورها مطابق به کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی نباید به اخراج اجباری مهاجرین افغان دست بزنند. در یک هفته اول سال جدید میلادی حدود 9000 مهاجر افغان فاقد اسناد از ایران و پاکستان اخراج گردیده و در این فصل زمستان به افغانستان برگشتانده شدند. اما برگشت این تعداد مهاجرین از ایران و پاکستان نگرانی نهادهای بین المللی کمک به مهاجرین را برانگیخته است. اداره مهاجرت بین المللی یا IOM گفته که برگشت مهاجرین افغان به کشورشان این نگرانی را به میان آورده که افغانستان جنگ زده چگونه میتواند با یک بارگی این تعداد مهاجرین را بپذیرد و در جابجایی آنها رسیدگی نماید. ولی سخنگوی وزارت امور مهاجرین افغانستان میگوید آنها با کمک نهادهای بین المللی میتوانند این 9000 مهاجرین دیگر را یاری رسانند. اسلام الدین جرأت در صحبت با رادیو آزادی اضافه کرد:
برگشت افغانهایی که فاقدین مطرح هستند از پاکستان و ایران، دولت افغانستان با مشکل جدی مواجه نخواهد ساخت، اما از بابت از اینکه روند اگر ادامه پیدا بکنه ممکن دولت افغانستان با دشواری مواجه شود، جدا ما نگرانی خود همسان با سازمان‌های بین‌المللی در ارتباط ابراز می‌داریم.
اداره مهاجرت بین‌المللی می‌گوید در هفته اول سال 2017 میلادی 1643 مهاجر از پاکستان و 7776 مهاجر افغان از ایران دیپورت شدند. اسلام الدین جرأت سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگوید خواست دولت افغانستان از کشورهای همسایه و هم کشورهای اروپایی این است که هر نوع عودت مهاجرین افغان را مطابق به کنوانسیون و یا هم تفاهم نامه ها در این زمینه انجام دهند و خود را مطابق به معیارهای بین المللی عیار سازند. آقای جرأت اضافه کرد در چند حکومت افغانستان در جریان سال 2016 میلادی به کمک نهادهای بین المللی توانسته که بیش از 1,000,000 مهاجر افغان از کشورهای همسایه و اروپایی را جابجا کند، اما این وزارت میخواهد که برگشت مهاجرین چی با اسناد و بدون اسناد به طور داوطلبانه و مطابق به وضعیت این کشور باشد.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان با ارسال مکتوب رسمی از پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی که در سرتاسر کشور فعالیت دارند خواسته است تا پس از این استادان خارجی به ویژه استادان پاکستانی و ایرانی را استخدام نکنند. مسئولان وزارت تحصیلات عالی هدف این اقدام را گرفتن جلوی استادان خواندند که بدون داشتن تحصیلات عالی به افغانستان آمده و در پوهنتون‌های خصوصی تدریس می‌کنند. فرشته نگاه موضوع را پیگیری کرده است.
بر اساس فیصله اخیر وزارت تحصیلات عالی افغانستان، پوهنتون‌های خصوصی پس از این اجازه ندارند که استادان پاکستانی و ایرانی را برای تدریس استخدام کنند. این ممنوعیت بالای تمامی پوهنتون‌های خصوصی در سر تا سر افغانستان وضع گردیده است. امیر محمد کاموال، رئیس پوهنتون‌ها و مؤسسات عالی خصوصی وزارت تحصیلات عالی، در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
فیصله خود ما نوشته کردیم که کسانی که استادا باشه در پوهنتون‌های خارجی بین‌المللی، او استادا را همیشه ما می‌پذیریم، او هیچ مشکلی نداره. ولی کسانی که فقط از نام استاد استفاده میکنه، از پاکستان آمده، از ایران آمده، اوجا حتی برای که معمول شده نمیتونه و ما اینجا استاد میشه، ما جلوی چونین اشخاص میگیریم. ولی استادای واقعی که در پوهنتونای خارجی به هیچ وجه ما با او مخالفت نداریم.
آقای کاموال هدف این اقدام وزارت تحصیلات عالی افغانستان را جلوگیری از مقرری آن هدایت با پاکستانی و ایرانی میخواند که بدون داشتن سویه تحصیلی عالی برای تدریس در پوهنتون‌های خصوصی افغانستان شامل وظیفه میشوند. در حال حاضر 68 پوهنتون و مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی تنها در شهر کابل با وزارت تحصیلات عالی افغانستان ثبت و راجستر میباشند. نجیب الله شیرزاد، معاون علمی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی افغان پامیر، در صحبت با رادیو آزادی از این اقدام وزارت تحصیلات عالی افغانستان ابراز نارضایتی کرده گفت:
خصوصا رشته‌هایی که کامپیوتر ساینس هست، مثل انجینری هست، مثل بی ای هست یا بزنس ادمنستریشن و این رشته‌هایی که بسیار زیاد رایج است در افغانستان و در دنیا، چون رشته‌های جدیدی بوده و قبلا در افغانستان در نهادهای تحصیلات دولتی این رشته‌های وجود نداشته. نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و سکتور خصوصی در جذب ریاستیت و همکاری کشورهای بیرونی یا همسایه را به خصوص در تربیه مسئولین جوان افغانستان داشتن. جوانان افغانستان در راستای تحصیل و تدریس نیاز دارند و ما ناگزیر هستیم که از این کادر و از این اساتید کشورهای همسایه در راستای سکتور خصوصی از این استفاده بکنیم.
به گفته آقای شیرزاد، هر استادی که در پنتونهای خصوصی شامل تدریس می شوند دارای اسناد معتبر تحصیلی بوده و پس از طی مراحل و اطمینان کامل مسئولین این پنتونها به تدریس آغاز می کنند. در این حال نهیم افضلی، سابق مسئول انتقال ظرفیت در پنتون کابل، می گوید پنتونهای دولتی افغانستان نیز با کمبود کادر روبرواند، از این رو به کادرهای خارجی نیاز است و از وای این اقدام وزارت تحصیلات عالی افغانستان را نامناسب خوانده. گفت
با در نظر داشت وضعیت یا ظرفیت اکادمیک افغانستان، فکر میکنم یک اقدام بسیار بجا نخواهد بود، چون ما امو به اندازه کافی کادر امروز در چی نداریم، در افغانستان نداریم. شما در جریان شد باشین که موسسات تحصیلات عالی افغانستان هم حتی دولتیش به کمبود کادر مواجه هستند، چون اینجا متاسفانه هنوز زمینه مساعد نشده که در اکثر رشته هایی که اینا تدریس میکنن اینجا ما زمینه ماستری رو دولت ایجاد کرده باشه و دوستایی که درس میخوانند دوباره ماستری بگیرن. فکر میکنم شاید وزارت تحصیلات عالی یا دولت افغانستان اقدامی که کرده بیشتر جنبه‌های سیاسی این مسئله در نظر گرفتن.
برخی از مسئولین پنتونهای خصوصی افغانستان میگویند استادان پاکستانی و ایرانی با مزد کمتر آماده تدریس در پنتونها اند و آنها توان پرداخت پول گزاف برای استادان پنتونهای کشورهای غربی را ندارند.
رادیو آزادی.
شماری از فعالان مدنی و باشندگان ولایت پروان از ظلم و ستم افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت شکایت میکنند. اینها که روز جمعه در کابل گرد هم آمده بودند، از حکومت خواستند تا جلو فعالیت افراد زورمند و مسلح غیر مسئول را در این ولایت بگیرد. جزئیات بیشتر در گزارش از تمیم اخگر که با صدای معترضین آغاز میگردد.
عدالت عدالت
عدالت عدالت
ای زورگو محلی، چرا قانون مشکنی؟
فعالیت گروه های مسئله غیر مسئول در ولایت پروان باشنده های این ولایت را واداشته است تا به کابل آمده و اعتراضشان را به حکومت مرکزی برسانند. ده ها تن از آنان روز جمعه در نشست اعتراضی از حکومت خواستند تا جلو افراد مسئله غیر مسئول در این ولایت را بگیرد. یعقوب رسولی، فعال مدنی و برگزار کننده این نشست، به رادیو آزادی گفت فعالیت و موجودیت افراد مسلح غیر مسئول در ولایت پروان مردم را به سطوح آورده است.
در دو ماه اخیر چند حادثه پیهمی که در پروان رخ داد واقعا نگران کننده و واقعا قابل تاسف است. پروان در یک وضعیت بد امنیتی قرار دارد. زورگویان محلی بیش از حد با تمام بی‌شرمی ها قلدرگری میکنند در اونجا. حضور افراد مسلح غیر مسئول هم در اونجا بیشتر از پیش شده هستند. کسانی که از درون مرکز حمایت میشن، از جاهای دیگه حمایت میشن تا بر سر مردم پروان وضعیت بدی را آورده باشه.
این اعتراض کنندگان میگویند حتی کارمندان حکومتی هم از ظلم و ستم افراد مسلح غیر مسئول در امان نیستند. آنان برای شیرزه یکی از کارمندان ریاست امنیت آن ولایت نیز عدالت خواهی کرده و میگویند که او چند پیش از سوی افراد مسلح غیر مسئول لتوکوب شده است. شیرزای هم که خود را یکی از کارمندان ریاست امنیت ولایت پروان معرفی می کند، در کابل به خبرنگاران گفت این اجرای وظیفه سوی افراد مسلح غیر مسئول مورد حمله قرار گرفته و در نتیجه یک چشمش را نیز از دست داده است.
زمان شخص مجرم می خواستم بازداشت بکنم در داخل شهر چاریکار که با شمار از افراد مسلح غیر مسئول سر خوردم. اینا با حمایت از مجرم پرداختن و بالای ما حمله کردن. ما 7 نفر از کارمندان امنیت ملی بودیم همراه با سربازای ما که مورد لتکوب جدی تمام کارمندان قرار گرفتن و ما را خلع سلام نمودند. در نتیجه به سر ما بانو کلاشینکوف زدن و در نتیجه ما چشم راست خود عزیز دادم. قماندانی امنی پروان در جایی که مراجعه کردم برای عرض کردم دیگه کدام هیچ کسی به داد نرسیده تا اداره ارگان خودم.
پیش از این شماری دیگری از باشنده های ولایت های شمالی نیز از حضور افراد مصالحه غیر مسئول در ولایت هایشان شکایت کردند. تلاش کردیم تا در این زمینه پاسخ وزارت امور داخله را نیز داشته باشیم اما موفق نشدیم. اما در این حال محمد زمان مموزه قماندان امنی پروان میگوید افراد مصالحه غیر مسئول در آن ولایت وجود ندارد و او در صحبت با رادیو آزادی این انتقادات را رد کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. مصطفی صدیقی با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
جنرال جیمز ماتیس نامزد وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا گفته است اگر وزیر شود بر پاکستان فشار وارد خواهد کرد تا فعالیت گروه‌های مستقر در خاک این کشور را که امنیت افغانستان را تهدید می‌کنند متوقف سازد. صدها تن در برابر سفارت پاکستان امروز در کابل اعتراض کردند. معترضان اداره استخبارات پاکستان ISI را به حمایت از تروریسم متهم کردند. همایون عزیزی والی قندهار برای معالجه بیشتر به هند فرستاده شده است. محمد صمیم خپلواک سخنگوی او این را امروز برای رادیو آزادی گفت. آقای عزیزی در انفجار سه‌شنبه در مهمانخانه ولایت قندهار یک جا با سفیر امارات متحده عربی زخمی شد. این حمله 11 کشته بر جای گذاشت. سخنگوی والی ننگرهار میگوید در جریان یک عملیات یک مسئول مالی شبکه القاعده و 4 تن دیگر را بازداشت کردند. حکومت سوریه میگوید راکت که از سوی اسرائیل پرتاب شده یک قرارگاه هوایی نظامی را در بیرون از دمشق پایتخت این کشور هدف قرار داده است. اسرائیل این گزارش را نه تایید و نه هم رد کرده است. اداره باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا استثناء 20 ساله پلیسی مهاجرت ایالات متحده آمریکا برای کیوبایی‌ها را خاتمه داده است. بر اساس پلیسی قبلی تقریبا همه کیوبایی‌هایی که به خاک ایالات متحده آمریکا وارد می‌شدند بدون توجه به اینکه ویزه سفر می‌داشتند یا نه فوراً برایشان اقامت ایالات متحده آمریکا داده می‌شد. و جان کری وزیر خارجه آمریکا در حال دیدار از ویتنام است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ببخشید، از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و بعد از ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. حالا دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان را داریم که ظریف نظر تهیه کرده است. اما قبل از آن صحبت از جهان ساینس و تکنولوژی با آرش همایون.
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی.
نتایج مطالعات مشترک تازه سازمان صحی جهان و اینستیتوت ملی بیماری‌های سرطان ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد که استفاده از تنباکو هزینه سالانه حدود 1 تریلیون دلار مصارف صحی را در جهان در قبال دارد. این در حال است که مالیات بر تنباکو در سال‌های 2013 و 2014 میلادی در سطح جهان حدود 269 میلیارد دلار تخمین شده است. بر اساس این مطالعات، مرگ‌های مرتبط با تنباکو تا سال 2030 میلادی از 6 میلیون به 8 میلیون تن در سطح جهان افزایش می‌یابد که حدود 80% آن در کشورهای با عایدات متوسط و پایین خواهد بود. کارشناسان امور صحی می‌گویند استفاده از تنباکو یکی از بزرگترین عوامل قابل جلوگیری از مرگ در سطح جهان است. در این مطالعات 688 صفحه‌ای گفته شده است با وصف آن که حکومت‌های جهان امکانات کافی برای کاهش مقدار تنباکو و مرگ‌های ناشی از آن را دارند ولی مصارف اقتصادی ناشی از استفاده تنباکو در سطح جهان در حال افزایش است. حکومت‌های جهان حراس از آن دارند که کنترل تنباکو بر اقتصاد کشورهایشان تأثیر ناگوار خواهد داشت، پیامدی که با شواهد عینی تایید نشده است. سازمان صحی جهان یا WHO و اینستیتوت ملی بیماری‌های سرطان ایالات متحده آمریکا در این گزارش می‌گویند مسئله خیلی ساده بوده، وقت عمل فرا رسیده است. پالیسی‌های ارزان و مؤثر به شمول افزایش مالیات بر تنباکو، برنامه‌های همه‌جانبه برای ایجاد محلات آری از تنباکو، منع کامل اعلانات شرکت‌های تولید و پروسسیان و طرح تصاویر برجسته هشدار دهنده در مورد ضررهای استفاده از تنباکو می‌تواند در این عرصه خیلی مؤثر باشد. بر اساس این مطالعات، از عایدات ناشی از مالیات بر تنباکو می‌تواند در عرصه تمویل برنامه‌های جلوگیری از آن با استفاده از رسانه‌های جمعی و مطبوعات و حمایت از خدمات ترک و تداوی بیماری‌های ناشی از استفاده تنباکو کار گرفته شود. بر اساس تخمین سازمان صحی جهان یا WHO، در سال‌های 2013 و 2014 میلادی حدود 1 میلیارد دلار را حکومت‌های جهان برای کنترل تنباکو مصرف کردند. در حال حاضر مسئله کنترل تنباکو با منازعه کشورهای کیوبا، اندونزیا، هندوراس و دومینیکن رپابلیک با استرالیا به مرحله خیلی جدی آن رسیده است. استرالیا قواعد خیلی جدی را در مورد بسته‌بندی تنباکو که باید به شکل همسان صورت بگیرد وضع نموده، مشخصات و علائم پرزرق و برق بسته‌بندی‌های تنباکو را منع کرده است. سازمان صحی جهان یا WHO انتظار دارد تا در مورد این منازعه در سال جاری فیصله نهایی صورت بگیرد. در مطالعات مشترک سازمان صحی جهان یا WHO و اینستیتوت ملی بیماری‌های سرطان آمریکا گفته شده است، سیاست استرالیا در مورد کنترل تنباکو از نزدیک تحت مراقبت کشورهای قرار دارد که می‌خواهند پالیسی‌های مشابه را در زمینه کنترل آن اتخاذ کنند. نروژ، اسلوونیا، کانادا، سنگاپور، بلژیک و آفریقای جنوبی در زمره این کشورها اند. آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما، صحبت باقی مانده ما را با دکتر خواجه قمرالدین صدیقی، مشاور وزارت صحت عامه را نیز می گنجانیم. البته در قسمت باقی مانده صحبت ما روی اهمیت تذکره و یا تذکره های برقی در افغانستان و همچنان اهمیت بیمه های صحی نیز صحبت می نماییم. اگر شما هم در مورد گفتنی یا نظر یا پیشنهاد داشته باشید، لطفا در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیامتان را ثبت نمایید که تا در آینده نشر شود.
سلام علیکم رادیو صاحب آزادی افغانستان، خوب هستین؟ بخیر هستین؟ استیبه صاحب نظر از ولد کرملی از رسولی دیوشی از دره اسکار نیکفای کوتل اسکار نیکفای تقریبا 180 سانت بر شده، یک نفر توسید مواشی خود زیر بر شده، 6 روز میشه که را او رغور اطراف کوبان نیکفای را بند است. تره رسولی
ببخشین پیام دارم. بنده سلام تقدیم میکنم به شما و کارکنان شما. بنده یکی از معلمین متقاعد ولایت هرات میباشم. مدتی شده که ماها شما روان نکدن. خواهش بندم که به مرجع مربوطه بفرستید تا این مشکل مایان را رفع کنن. سلام.
سلام به شما و تمام شنوندگان. از دولت خواهش داریم، خواهش میکنیم که بودجه عادی و بودجه انکشافی هر کدام جدا جدا طرح شود. به خاطر بودجه انکشافی بودجه عادی اجرا نمیشه. از زمستان است، مردم مریضی داره، مردم نان خوردن داره، اطفال داره، مردم اولاد زکرسا است، زمستان اولاد مردم و تصمفته ماشی میده، تعلیم تربیه میده، دست میده، امید که سبب نبود و مقامات بالا برسانی. و سلام.
ما هستیم ولایتی سریپور گلشفالی گلشپاندی از مالالله گلشپاندی هستیم. ما در سنگر مرمی راکت خوردیم، چشمه دست دادیم، کلر دست دادیم، بیهوش هستیم. بنادر این محترم همینه به مقام بالا برسان، به او روز به نفرهای بغلان گفت که به مالالله که مرمی راکت خورده، مرمی خورده، دیگه خورده، اشرف غنی بیچاره رئیس جمهوری ما زنده باد، به امو تبریک باشه، به امو به مالالله گفت که حق زمین داده شده. و ما مردم سریپول اصلا هیچ در مالالله را خاص به همدی نظر نمیگره. مردم سریپول خود در سنگرها خود خود ریزون در اصلا هیچ کس نمیگره که ما یک قطع زمین نمره به مالالله داده شد. مالالله این مالال نیست، مالال بغلان مالال است، مالال سریپول مالال نیست. همینه به مقام مالا برسان، همینه جواب سوال کو.
یکی از معلمین متقاعد در ولایت بغلان می باشم. در سال تعلیمی 1395 آقای اشرف غنی که امر کرد که معلمین ماجر، معلمین اجیر از بس خالی شود، به یه وزیزی 12 پاسا را جای به جای کرد، 12 پاسای تصویری را جای به جای کرد. از اینکه ما فکر کردیم که چی کنیم، در پوسته تقاعد پیشنهاد تقاعدی خود کردیم در ولایت بغلان. بعد از دعوت زیاد از ریاست بغلان خلاص کرد، به کابل رفتیم. بعد از چندین دفعه در کابل، بعد از 3 ماه تانستیم که امکارت بانکی خود را تصرف شدیم با بسیار زحمت های زیاد. وقتی که کار را در تصرف شدیم، ما را گفت که 1 ماه بعد بیا، یعنی در سرطان 1395 ما کارد خود را عقد کردیم. بعد از 1 ماه که رفتیم، باز 1 ماه بیا، 2 ماه بیا، 3 ماه بعد بیا. این فقط این 5 ماه می شود که ما در هر روز میریم و احوال میگیریم، پول نمان، پیسه نمان، در روز رفت آمد، نمی فهمیم که مشکل در کجاست. یک مشکلی ما تنام نیست، مشکلی بسیاری از مردم است، بسیاری از مسلمان ها این مشکل داره. همه روزه موریم، اگر حساب کنیم رفت آمدی ما در کابل هیچ حساب نموشه، هیچ حساب نموشه. یک کرای موتر رفت برگشت کابل تا بغلان 2005.
محترم دکتر خواجه قمرالدین صدیقی مشاور وزارت صحت عامه صاحب، این پیام را برتان میشنوانیم، باز از شما جواب خواهش میکنم.
ولایت قندوز درباره صحت عامه کدام هیئت میاد، کدام تفتیش مفتیش داره ندارن؟ هیچ رقم حکومت است. هر دکتر هر جه مردم چور کرده خورده خواست، یه پرسان نمیشه. یک دکتر نسخه میتاد، نسخه خودش به دواخانه خودش قید است، از دیگه جا گرفتن میشه، دیگه جا بیاره میگه که این دوای غلط است، چی چنان میگه. یک اندک دوای 1000 یا کنم 2005 برای مردم، بر بالای مردم غریب میپرشه. آیا کدام همه حکومت هست در افغانستان؟ هیچ کدام حکومت هست. نام صحت عامه است، هیچ پرسان نیست. همه جا چرکدن و تلکدن است، مردم خودن است. همین ولایت قندوز خصوصا در هر بخش، در بخش نسایی، در بخش شفاخانه ها، در بخش همین کلینک های شخصی، همه جا چرکدن است، هیچ پرسان نیست. گفتن من امی بود. و سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده از ولایت فاریاب، ولسوالی گرزوان صحبت می نماییم. بنده از مسئولین وزارت صحت عامه تقاضا می کنیم، چرا که ولسوالی گرزوان دورافتاده ترین ولسوالهای ولایت فاریاب است. تعمیر شفاخانه ای که در ولسوالی گرزوان یک سال بیشتر جور شد، چرا افتتاح نمی شود؟ علت چیست؟
محترم دکتر خواجه قمرالدین صدیقی مشاور وزارت صحت عامه صاحب، چی گفتنی دارین در مورد؟
شنونده که اما یا هموطنی که پیامشان به نوبت دوم نشر کردین، اطمینان میتونم که با ولسوالی گرزوان گفتن، برای رئیس صحت عامه بمرای شما در هفته بعدی به تماس شد، شماره شما تیار میکنیم که چرا شفاخانه آماده به بهره برداری نشده. حتما کدام مشکل در بخش ساختمانیش هست که هنوز طالب است صورت مکمل تکمیل نشده که او آماده بهره برداری شود. دیگه بیش از اینکه هم دلیل بوده نمیتونه. و خوب است که در ولسوالی گرزوان حداقل شفاخانه ساخته شده و برای فعال کردنش حتما کدام بخش کارش هنوز تکمیل نشده. در غیر از او این جزء دستاوردهای ریاست صحت عامه و وزارت ساعت است که یک بخش نو ایجاد می شود. در مورد کندز شکایتی که هموطن ما کردن، بعضی از مریض ها واقعاً که سرگردان میشن از یک مرکز سی به یک مرکز سی یا از یک شبخانه به یک دکتر به جای به دکتر دیگر، واقعاً حساب شکایتشان و گیریشان قابل درک است. ما به ارتباط نظام منساختن طبابت در افغانستان از یک نیم سال پیش کار به ارتباط ایجاد میدیکل کانسل یا شورای تیبی شروع کردیم. مجرد که یک فعال میشه، یعنی می شکایت ها به صورت درست پیگیری میشه از لحاظ مسلکی و تکنیکی. اما تا او زمان هم شعبات شکایت در سطح ریاست های سطح عامه هم موجود است و در خود دفتر وزارت هم در مقر یا در ساختمان وزارت شعبه شکایت است که شهروندان کابل بوجه شکایت خود درش میکنن و شعبه شکایت یک سال اخیر عملا فعال است. هر روزه چندین قضیه را یا از طریق تلفن یا از طریق استیلام با مراجع زیرفت تماس میگیرند و به شکایت مردم رسیدگی میشه.
دکتر صاحب محترم، امین جد خوب موضوع را یاد کردین. در این مورد تلفن های اوتومات شما یا تلفن های شکایت شما یک شکایت است. امین صاحب با هم بشنویم، باز جوابتانم خواهش میکنم. سپین حالا برتان بشنوانم.
آقای نظر وزیر صاحب صحت عامه یک شماره را به مردم تقدیم کرده که 455 را تماس و بعدا کد 2020 را بزنین، پیام تان ثبت کنین. ام یک ما میشه که ما شماره را دایر میکنیم، میایه که نمبر نات این یوز. حتی باز ما به مسلکای خود که به شبخانه شهرستان به ما قرار داده، اونا همین نمره را دایر میکنه و هیچ همی شماره وزیر صاحب دیگر رو میشه و دامایی که با مردم تقدیم کده. نو ما هم نمیفهمیم، شکایت ها زیاد هستن و دیگر شکایت به معنی که اصلاحات بیایی. چرا که تیب و طبابت مطلق دیگر یک مسخره شده. مثلا ما اسنادی ثابت داریم که چی کنیم، حتا خدماتی سیهی بلکل دیگر جرم شده و تقریبا یک د مردم د چشم مردم دیگه خاک انداختن هستن. نو ما بعضم از طریق شما که چی مشکلات هست که اینی نمره از ولایت دایکندی از ولسوالی شهرستان هیچ رخ نمیشه. دیگه خداحافظ، کامیاب باشید.
دکتر صاحب محترم، آقای خواجه قمرالدین صدیقی، این شنونده ما دلش خوب پر است. صاحب چی جواب دارین؟
بله خب ما پیشتر عرض کردم که شکایات در سطوح مختلف در بخش ارزی خدمات سی بخصوص مراجعه به شبخانه ها و کلینیک ها وجود دارد. دلیل شمیست که یک مقدار مسائل سطح تفاوت در تقاضا و امکانات و گذشته از او نبود سیستم رسیدگی به شکایات و یا ارزیابی بخش های مسلکی از آدرس انجمن های مسلکی که این به صورت بنیادی اون موضوع میدیکل کانسل یا شورای طبی آرام آرام حل میکنه و گذشته از او بعضی از راهکارهای دیگری که ما تا فعال شدن او برانداختیم اون موضوعاتی بود که پیشتر عرض کردم. هموطن ما که از کندز تماس گرفتن مشخصا شکایت داشتن که یک مریض داشتن به یک دکتر بردن، باز خوب نشد به دکتر دیگر، و یا مثلا شکایت چونی بود که مشخصا که دوا نسخه که میگیرم با اون دکتر غیر از اینکه به جای دیگه پیدا نمیشه، که در چنین مورد ریاست های ساتامی مربوط هم معذف هستن که شکایت ها را بشنون و دست که واقعیت باشه با اون دواخانه و اون کلینیک باید برخورد مطابق طرز العمل شوه، به شکایت ها باید رسیدگی شوه. زمانی که ساتامی کندز بهشان رسیدگی نکنه، بار دیگه به رادیو شما که تماس گرفتن رئیس ساتامی کندز را آدرس دفتر رئیس بدنن وظیفه خواهد داده شد که این را پیگیری بکنن. و موضوعی که تماسشان با شماره 456 رخ نشده شاید یک معضل تکنیکی بوده. در غیر از اون شعبه شکایت یک تعداد زیادی از شکایت هر روزه من بیشتر جریان شخصه کردم، برای از اینکه اونجا مزفین هستن کارکنان او بخش، پیام ها را میشنون، یاداشت میگیرن و اساس از او شعبات زیربط اگر به ولایت ها باشه اکثر نظریف تلفن یا ایمیل و مرکز اگر باشه راستن مکتوب دادن میشه به اون بخش های مربوطه که به شکایت باید رسیدگی شود.
بله، همین قسمی که شما فرمودین 456 گفتین شما، منتو شنوندی ما میگه 455، به خیال مونا اشتباه میکنن، 455 نی بلکه 456 است نی؟
خب به اساس او اعلان به صورت متکرر نشر میشه، دوباره مدیریت درست تعقیب بکنن که نتیجه بگیرن.
دکتر سه محترم، از فهوای گپای شما یک نقطه توجه رو بسیار زیاد جلب میکنه صاحب، گرچه تنها از صحبت های شما نی، امروز هم چندین مصاحبه و پروگرام های زنده و مستقیم داشتیم، همین مسئله تذکره های برقی که میگین همین مسئله بود صاحب، که این اگر یک چاره نشه تمام مسائل در این مسئله بند میمانه و کل کارا عقب میمانه. از او خاطر حالا اگر به عنوان شوخی اگر بگوییم صاحب، اول خوب نیست که همین کسایی که مانع برآمدن تذکره های برقی در این 15 سال شده اموار یک نوع تداوی بکنین که صاحب این موضوع متوجه شون، یعنی یک نوع مریضی به خیال ماست که ممانعت میکنن این مسئله تذکره برقی رو صاحب. در اینجا یک راه حل تداوی کدام دیاگنوز یا کدام لابراتوار یا چیز دارین که یا تداوی شوه صاحب یا نه؟
نظر صاحب ارجمند گرامی و معزز، افتخار ما هستیم که شما وری ژورنالیستای بیدار و آگاه داریم. واقعا یکی از چالش‌هایی که فرارای نظام 10 ساله یا 14 ساله اخیر افغانستان همی بوده که نبود سرشماری دقیق نفوس و نداشتن تذکرهای برقی و یک سیستم شفاف که خدمات رسانی را از آدرس‌های مختلف نبودی چنین یک سیستم متاثر می‌سازد. اگر شما امروز از مکاتب خیالی، از مراکز خیالی، از سربازهای خیالی صحبت میکنید و یایی که از حیف میل دوا و سایر خدمات لوجستیکی برای سربازهای ما مثلا یا برای مکاتب ما و هر جایی که شما شکایت هم میبینید، یک بخش از این نبود این سیستم و حساب برقی یا نبود سرشماری دقیق نفوذ و نبود تذکرهای برقی سرچشمه میگیرد. اگر ما شما اونطور که در بحث انتحاری ما مشکل ما ایست که یک مرز طولانی غیر قابل کنترل داریم و کنترل مرزهای طولانی باز بسیار مشکل است و بالاخره مجبور میشیم به دست شهرها 3-4 کمربند امنیتی ایجاد بکنیم، کمربند استخباراتی ایجاد بکنیم. یعنی مثلا اگر ما سرشماری دقیق نفوس را نداشته باشیم که در کدام منسوالی در کدام قریه تعداد نفوس چقدر است و این تذکره از ما به یک سیستم دقیق برقی و اینترنتی با مراکز در سطح ولایت و ولسوالی‌ها سراجستر نباشه، شما باز از این تضمین رسیدگی به خدمات و شفافیت و عدالت اینا نمیتونیم که بررسی بکنیم. مثلا در یک شفاخانه اونم که شما میشنوین که راپورهای اضافی یا ارقام و لستای تکالیفی جور میشه که اینقدر سرباز است و اینقدر شاگرد است و معلم است و حساب حقیقیش معلوم نیست و پولی که به این ارتباط چی به حساب اکمالات مواد ریسکی چی به حساب ماش و حقوق دیگه است، ایفو مایل میشه. یک وقتای تلخی جامعه بوده در طول 10 سال اخیر، اما اگر این مشکل حل شد واقعا شفافیت بیشتر می با فساد خوبتر مبارزه صورت میگیره و مردم ما به آنچه که حق دارن میرسن انشاءالله. دیگه خوب است که سر این موضوع مردم و رسانه زیاد تاکید بکنه و تا جایی که من میبینم دولت حکومت وحدت ملی در این قسمت تعهدشان جدی است و مثلا مستم که حتما روند توزیع تذکرهای برقی به خیر شروع شود. پس با او خاطر میشه که خوشبین بود به رهبری حکومت وحدت ملی که انشاءالله به این مشکل نقطه پایان بذارن بار از توزیع تذکرهای برقی.
گرچه من یک سوال دیگه داشتم، چون شما یک امید و آرزوی خوب گفتین، ما دلم از دمینجا برنامه را به پایان برسانم، منطقه همون سوال در دلم غوره نکنه و سوال میکنم جوابش قبلا ما گرفتیم که اگر تذکره برقی نشه وام نمیشه. مسئله این مسئله بیمی صحی بوسیب در بسیاری از ممالک دنیا این بیمی صحی بسیار موفق بوده، یگانه رای حل بوده، چاره بوده، هم دولت و هم شرکت های خصوصی هم افراد انفرادی در این ساحه سرمایه گذاری کردن و بسیار موفقیت های وسیع به دست آوردن صاحب. از او خاطر اگر بیمه بازم تذکره برقی نباشه، بیمه بازم کار نخواهد کرد، بازم فساد اداری خواهد شد و مشکلات ایجاد خواهد شد، تا در بسیاری ممالک ها ویزا نمیتن اگر بیمه صحیح مثلا اگر به 2 هفته هم یک جای میرین باید 2 هفته بیمه را بیارین که برتان ویزا بتن نیست. از او خاطر بسیار زیاد تشکر، اگر چیز علاوه میکنین بفرمایید.
نقش بیمه صحیح به نهایت سرنوشت‌ساز است، بخصوص برای کشورهای غریب و با اقتصاد ضعیف و درآمد سرانه پایین و متوسط. این بسیار مفید و سودمند است، در حدی که مصارف از این نوع خدماتی به نهایت انگشت بلند می باشه و هست همیشه و روز به روز وقتی تکنولوژی بیشتر و بالاتر شامل بشه در سکتور صحت، هزینه و مصارف خدمات دیگه هم بیشتر میشه. به خاطر در نبود بیمه افراد مجبور است که به صورت انفرادی به قسمت سهم بگیرن و این هزینه ها کمشکن است برای خانواده و برای افراد. ولی وقتی موضوع بیمه است، این مصارف و هزینه ها تقسیم میشه برای همه مردم و یک مقدار قیمت ها پایین میاد و این مسئولیت زیرا چنان شما فرمودین در اکثر کشورها به اثبات رسیده و ما به این نقطه پی بردیم. از چندین سال پیش روی موضوع بیمه کار میشه به سطح وزارت سلامت و ما رهبری جدید از یک و نیم سال به طرف بالای بیشتر کار کردیم و ما میخواهیم به صورت مرحله وار ایره از تطبیق شروع بکنیم. ولی بازم چون شما فرمودین وقتی که دقیق سرشماری نفوس نباشه و تعداد کارمندان دولت و غیر دولت واضح نباشه به صورت دقیق و تذکرهای برقی نباشه، باز هم یک مقدار تطبیق شروع میشه به چالش میکشه. ولی ما حداقل میتونیم که از سطح دوایر دولتی و از سطح بعض سکتورهای خصوصی اینا که افرادشان راجستر شده است و تعداد کارمندانشان معلوم است و اینا یک آدرس مشخص دارن یا یک حساب بانکی دارن، حداقل از این سطح شروع بکنیم. باز آهسته یک توسعه بدیم که شامل حال تمام افغانستان و تمام نفوس و تمام مردم عزیز ما شود.
دکتر صاحب محترم خواجه قمرالدین صدیقی مشاور وزارت صحت عامه، یک جان تشکر از جوابتان به سوالات شنونده های محترم ما.
ما در خدمت شما همیشه هستم و تشکر از هموطنان ما که با بازگویی از مشکلاتی که در محلاتشان قیه و ولسواریشان میبینن مسئولین ما رو متوجه میسازن.
عبدالسلام هستم، از ایران زنگ میزنم. رادیو آزادی در استان یزد اصلا شنیده نمیشود.
نامت گم شد، نشان گم شد، مصاحبت گم شد، در بدخشان چینل تا شنویدن نمیتونیم. چندین دفعه میگه پذاریم بیخی از مردم گذاشتی، خدا حافظ، دیگه گتی نداریم. بخاطر از اینکه هیچ گتی مردم ارزش قائل نیستی. سلام علیکم.
آقای ظریفی نظر، ما از کندز صحبت میکنیم. این رادیوی شما بعضی وقت بیگاهی یگان ساعت میگیرد نمیگیرد، صبح بعضی وقت نیم ساعت میگیرد نمیگیرد، گم میرو.
سلام تقدیم میکنم نشار شما، همکارا و شنونده شما آقای نظر. نشرات رادیوی شما از مدتی ده پانزده روز میشه و ساعت یک تا ساعت هفت شام که نشرات شما با پایان میرسه، تا با آن وقت نشرات شما یکی صدایش پخش است.
شنوندگان محترم، تعداد از شکایت های شما را نشر نمودیم، اما متاسفانه این شکایت ها بسیار واضح نیست. مثلا از کدام امواج شکایت دارین؟ امواج کوتاه، امواج متوسط یا FM ها؟ و همچنان قابل یادآوری است که نشرات رادیو آزادی متوجه افغانستان بوده و خارج کشور متوجه نیست، بنابراین اگر از ایران و یا ممالک دیگر شکایت می شود برای آنها جواب قانع کننده ارائه نمی توانیم بکنیم. اگر در ایران از طریق امواج کوتاه میشنوید، وقتاً فوقتاً به خاطر تغییر ساعت در اروپا امواج نیز تغییر میکند. لطفاً امواج دیگر را نیز جستجو نمایید. امیدوار هستیم کسانی که از داخل افغانستان شکایت می نمایند به شکل واضح شکایت نمایند که از کدام امواج رادیو آزادی درست شنیده نمی شود، یعنی از امواج کوتاه و یا امواج متوسط و یا FM ها. به هر حال ما شکایت شما را به مسئولین مربوطه رسانیدیم و باز هم می رسانیم، منتها منتظر شکایت دقیق شما نیز می باشیم. تشکر از همکاریتان، موفق باشید. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221 41 38. تکرار می‌نمایم، 00420221
02-21-12-41-38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
مو خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
شپاش بجش پیده از